ساعت 10 شب در تهران، اواخر یک شب تابستانی در ایران، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در دوشنبه شب دوم مرداد ماه. از هر جایی در ایران که با ما همراه شدید بهتون سلام میکنیم و همینطور به شما بیرون از ایران در هر ساعتی از شبانه روز که به سر میبرید و رادیو فردا رو انتخاب کردید. در مجله شبانگاهی رادیو فردا درست بعد از رادیو پس فردا به شما میگیم که از صبح تا این لحظه در ایران و جهان چه خبرهایی در صدر بوده. تا نیم ساعت آینده با ما همراه باشید تا براتون بگم همکارانم چه برنامه‌هایی برای امشب شما تهیه کردن. و با اخبار شروع میکنیم با حسن جعفری. بعد از اخبار براتون بیشتر توضیح میدم. حسن سلام، شب بخیر به تو.
آزاد سلام بر تو و سلام بر شنوندگان رادیو فردا. خبرها را از عراق شروع کنیم. بنابر گزارش‌ها سلسله حملات و انفجارهای روز دوشنبه در نقاط مختلف عراق بیش از 100 کشته بر جای گذاشت. به گزارش رویترز مرگبارترین حمله در شهر تاجی در اطراف بغداد روی داد و انفجارهای هفتگانه به کشته شدن 32 نفر از جمله 14 مأمور پلیس منجر شد. درباره انفجارهای روز دوشنبه در عراق در ادامه مجله بیشتر خواهید شنید. دولت سوریه تلویحاً تایید کرد که سلاح‌های شیمیایی در اختیار دارد، اما گفت که این سلاح‌ها را علیه دشمنان داخلی به کار نخواهد برد. جهاد مقدسی، سخنگوی وزارت خارجه سوریه، روز دوشنبه در کنفرانس خبری گفت: آقای مقدسی گفت هیچ یک از سلاح‌های کشتار جمعی یا سلاح‌های غیر معمولی که جمهوری عربی سوریه در اختیار دارد هرگز علیه شهروندان غیر نظامی یا علیه مردم سوریه به کار نخواهد رفت. جیمز هولمز، عامل مظنون به تیراندازی در سینمای کلرادو، روز دوشنبه برای نخستین بار در دادگاه حاضر شد. جیمز هولمز که 24 سال دارد و دانش آموخته عصب‌شناسی است، با موهایی به رنگ قرمز و در لباس زندان در دادگاه حاضر شد. جلسه رسمی تفهیم اتهام او دوشنبه آینده برگزار خواهد شد. پلیس افغانستان یک روحانی را که به تجاوز به دختری نوجوان متهم شده است بازداشت کرد. پلیس ولایت سمنگان در شمال افغانستان روز دوشنبه اعلام کرد که مولوی سید احمد را روز شنبه در دومین روز ماه رمضان در حین آزار جنسی یک دختر حدوداً 10 ساله در خانه‌اش بازداشت کرده است. بنابر گزارش‌ها این دختر برای سوادآموزی به مکتبخانه این روحانی رفته بود، اما هم‌اکنون در بیمارستان بستری است. در پی انتشار گزارش‌هایی در مورد واگذاری زمین‌های کشاورزی ایران به اتباع قطری، یک مقام وزارت اقتصاد ایران این موضوع را تکذیب کرد. بهروز علی شیری، رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی اقتصادی ایران، روز دوشنبه گفت این خبر به هیچ عنوان صحت ندارد و ما تحت مقررات موجود نمی‌توانیم زمین یا ساختمانی را به خارجی‌ها واگذار کنیم. این تکذیب در حالی صورت می‌گیرد که خبرگزاری فارس روز یکشنبه متن 3 نامه دولتی را منتشر کرده بود که در آن دستور داده شده زمین‌های کشاورزی مناسب به اتباع قطری معرفی شود. 19 کنفرانس بین‌المللی ایدز از شامگاه یکشنبه در واشنگتن آغاز به کار کرد. در مراسم افتتاحیه این کنفرانس جایزه الیزابت تیلور به برادران علایی، دو پزشک ایرانی، اهدا شد. درباره اهدای این جایزه در ادامه مجله بیشتر خواهید شنید. یک سرباز افغان روز دوشنبه در ولایت فاریاب در شمال افغانستان به سوی نیروهای ناتو تیراندازی و دو تن از سربازان آمریکایی را مجروح کرد. عبدالستار بارز، معاون والی فاریاب، گفت فرد مهاجم در اثر تیراندازی متقابل به قتل رسید. در ماه‌های اخیر حمله نیروهای نظامی افغان به سربازان خارجی افزایش یافته و تاکنون 29 کشته بر جای گذاشته است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، نبیل العربی، دبیر کل اتحادیه عرب، پیشنهاد کرد بشار اسد در مقابل تضمین امنیت خود و خانواده‌اش از ریاست جمهوری سوریه کناره‌گیری کند. نبیل العربی که روز دوشنبه در نشست وزیران خارجه اتحادیه عرب در دوحه پایتخت قطر سخن می‌گفت، درباره پیشنهاد خود توضیح بیشتری نداد. اتحادیه عرب همچنین اعلام کرده 100 میلیون دلار برای کمک به آوارگان سوری در نظر گرفته است. رئیس مرکز آمار ایران عادل آذر به خبرگزاری ایسنا گفته این مرکز ماهانه آمارهای مختلف کشور را منتشر می‌کند به جز نرخ تورم را. آقای آذر گفته است در شورای عالی آمار تصمیم گرفته شده تا زمانی که آمار نرخ تورم از سوی همه سازمان‌های زیربط همسان نشده، نرخ تورم علنی نشود. رئیس مرکز آمار ایران همچنین گفته است درباره نرخ تورم در حال حاضر در ایران بی اطلاع است، اما الان نرخ رسمی تورم همان است که بانک مرکزی اعلام کرده. و سرانجام اینکه مدیر انتشارات امیرکبیر در ایران از افزایش شدید بهای کاغذ در ماه‌های اخیر ابراز نگرانی کرده. احمد نثار مدیر انتشارات امیرکبیر به خبرگزاری مهر گفته کاغذ 50,000 تومانی یک ماه قبل را امروز به سختی با 75,000 تومان هم نمیتوان خرید. وی گفته است انتشارات امیرکبیر حدود 2 هفته قبل 100 عنوان کتاب را آماده چاپ کرده بود، اما به دلیل گران شدن کاغذ ناچار شده تنها 30 تا 50 عنوان را به دست چاپ بسپارد. آزاده
حسن جعفری، متشکرم. خبرها رو شنیدید در مجله شبانگاهی رادیو فردا. یادتون نره سری بزنید به وبسایت ما، خبرها رو از اونجا میتونید دنبال کنید، radiofarda.com. در ادامه از جمله تجمع برخی از شهروندان نیشابور در اعتراض به گرانی و تورم.
تمام اجناس گران شده، از گوش، ماهی، مرغ، لوازم برقی، همه چیز.
مخالفت معاون احمدی نژاد با موضوع انتقال مسئولیت‌های برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به یک نهاد مستقل غیر دولتی.
باید توجه نشون بده به نشانه‌های فاحش تقلب که در اون زمان مطرح می‌شد و اینقدر واضحه که حتی کسانی که الان در چارچوب خود حکومت آقای خامنه‌ای و دولتش دارن کار می‌کنن هم نمی‌تونن نادیده بگیرن.
اهدای جایزه الیزابت تیلور به آرش و کامیار علایی به خاطر تحقیقاتشون درباره بیماری ایدز.
خود بیماری ایدز باعث شد که توجه ویژه‌ای به سیستم‌های بهداشتی و مراقبتی برای تمام بیماری‌ها بشه و خیلی از کشورهای آفریقایی که سیستم‌های بهداشتیشون برای سایر بیماری‌ها ارتقا پیدا کرده.
همراه ما بمونید، بیشتر میشنوید توی 24 دقیقه‌ای که از این برنامه باقی مونده. در خبرها هم شنیدید که موج تازه حملات در بغداد و 12 شهر دیگه در عراق روز دوشنبه دست کم 107 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشته. به گزارش خبرگزاری فرانسه این حملات در آغاز ماه رمضان مرگبارترین حملات طی 2 سال گذشته تو این کشور محسوب میشه. از حسین قویمی در همین زمینه جزئیات بیشتری رو میشنویم.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، مقام‌های عراقی روز دوشنبه اعلام کردند که در جریان 21 حمله در 13 شهر این کشور علاوه بر 107 کشته، دست کم 172 تن نیز مجروح شدند. بر پایه این گزارش در حملات هماهنگ شده یه روز دوشنبه نه تنها از عملیات انتحاری استفاده شده، بلکه تروریست‌ها از بمب‌های کنار جاده‌ای و خودروهای بمب‌گذاری شده نیز برای آسیب زدن هرچه بیشتر استفاده کردند. تا کنون هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این حملات را بر عهده نگرفته است. اما گروه القاعده در عراق موسوم به حکومت اسلامی عراق به تازگی هشدار داده بود که به عملیات جدیدی در این کشور دست می‌زند. محمود عثمان، نماینده کرد مجلس عراق، در گفتگو با رادیو فردا می‌گوید علاوه بر القاعده گروه‌های دیگری نیز در حملات روز دوشنبه دست داشتند.
بیشتر این فجارت عراق همونن دیگه، بیشتر قاعده اول بعدن بسیها.
به گزارش خبرگزاری رویترز، یک مقام ارشد امنیتی در دولت عراق که نخواست نامش فاش شود، مسئول حملات دوشنبه را شاخه‌ای از القاعده دانست که از شبه نظامیان سنی مخالف دولت شیعه عراق تشکیل شده است. بر پایه این گزارش، حملات هماهنگ شده دوشنبه علیه اهداف شیعه همزمان است با شدت گرفتن خشونت‌ها در سوریه و بر ناکارآمدی نیروهای امنیتی عراق تاکید دارد. بر پایه گزارش رویترز، مقام‌های استان انبار در مجاورت مرزهای سوریه از تأثیر بحران سوریه بر این استان سنی نشین نگرانند. دولت شیعه بغداد که با جمهوری اسلامی روابط نزدیکی دارد، روز دوشنبه درخواست اتحادیه عرب برای کنارگیری بشار اسد از حکومت سوریه را رد کرد و اعلام داشت که درباره سرنوشت سوریه مردم آن کشور باید تصمیم بگیرند و دیگران نباید در امور سوریه مداخله کنند. در همین حال دولت شیعه عراق از تأثیر دراز مدت سقوط بشار اسد نگران است و برخی از مقام های این کشور از احتمال سرایت تنش سوریه و نبردهای مذهبی بین شیعیان و سنی ها ابراز نگرانی می کنند. مسئله ای که می تواند امنیت شکننده عراق را با چالش های تازه‌ای روبرو سازد.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می کنید. 10:10 شب در تهران هست. برگردیم به ایران از عراق و در مورد موضوعی بشنویم که این روزها در ایران در موردش بحث میشه. موضوع انتقال مسئولیت‌های برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اسلامی از دولت به یک نهاد مستقل غیر دولتی که با مخالفت معاون محمود احمدی نژاد در امور مربوط به اجرای قانون اساسی روبرو شده. اما محمد رضا باهنر از نمایندگان اصولگرا و بوسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان هم از چنین تغییری استقبال کردند. همکارم جمشید زند در گفتگوی با اسخر رمضان‌پور تحلیلگر مسائل ایران مقیم لندن از او درباره علت طرح چنین تغییری میپرسه.
آقای خامنه‌ای به عنوان کسی که در واقع مسئول اول ماجرای تقلب در انتخابات قبلی در ایران شناخته میشه، داره خودش رو آماده میکنه برای اینکه تا حدود یک سال دیگه بتونه یک انتخابات دیگه برگزار بکنه. برای همین باید توجه نشون بده به نشانه‌های فاحش تقلب که در اون زمان مطرح میشد و اینقدر واضحه که حتی کسانی که الان در چارچوب خود حکومت آقای خامنه‌ای و دولتش دارن کار میکنن میتونن نایده بگن، یا حتی کسانی مثل آقای لاریجانی هم نمیتونن بهش اشاره نکنن. بنابراین میخواد یک تغییرات سوری رو در قانون انتخابات بده برای اینکه بتونه پاسخ بده به شبهه‌های جدی که در مورد بی‌اعتباری سیستم انتخابات در جمهوری اسلامی وجود داره.
یعنی به نظر شما این اقدام در صورتی که تصویب بشه نوعی کنارگیری از سیستم سنتی برگزاری انتخابات توسط وزارت کشور هست؟
نقشی رو که به طور سنتی در نظام جمهوری اسلامی به اصلاح طلبان میدادن که بازی بکنن و یه مرزی از آزادی رو اجازه میدادن ابراز بکنن، الان چیزی شبیه به همون رو به یه جناهای ملایمتر و محافظه‌کارتر اصلاحات و بعضی میانه روهای و اصولگراهای بینابینی دادن. در نتیجه آقای خامنه‌ای میخواد یه شکل جدید بازی انتخاباتی طراحی بکنه و به همین دلیل هم میخواد این تغییر رو ایجاد بکنه برای اینکه بتونه زمینه یه انتخابات تازه رو فراهم بکنه.
ولی آقای محمد رضا میرتاج دینی که از معاونان رئیس جمهوری گفتن که این طرح برخلاف روح قانون اساسی است. از طرف دیگه آقای کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان هم قرائتی از قانون اساسی و ماده 99 دادن که میشه چنین طرحی رو برگزار کرد. چرا این اختلاف نظر و تعبیر و تفسیر هست از قانون اساسی و یا اصولا میشه نهاد انتخابات رو واگذار کرد به یک نهاد مستقل از سه قوه؟
دقیقا منظور من همینه. من فکر میکنم اون چیزی که آقای خامنه‌ای به دنبال اون هست همینه که دقیقا به همین بازی که بر سر این قانون انتخابات باشه یا اون قانون انتخابات باشه بحث صورت بگیره، نه بر روی نکات پایه‌ای. مثلا همین بحثی گفته میشه، در واقع آقای خامنه‌ای میخواد با تغییر قانون اساسی، بعد با زمزمه‌ای که قبلا مطرح کرده بود برای حذف رئیس جمهوری، با این زمزمه‌ای که توی این طرح مطرح میشه که در واقع یه جوری میخواد مسئولیت انتخابات رو از دولت بندازه گردن نهادی مثل مجلس که بعداً اگر همین تقلب دوباره تکرار شد مسئولیت اون رو هم از عهده خودش برداره و کل سیستم انتخابات رو از اهمیت بندازه. بنابراین این هیچ ابایی نداره که بگه که خب باشه اگه کار کشید به تغییر قانون اساسی، تغییر قانون اساسی چون همون یه ذره تنه به اصطلاح نهادهای دموکراتیکی هم که توی قانون اساسی هست اصولگرایان و آقای خامنه‌ای بعدشون نمیاد حذف بشه. اون هم یک چیزی که در نهایت داره دنبال میشه، یعنی تغییر قانون اساسی به نحوی که حداقل امکانات همین قانون اساسی که کسانی مثل آقای موسوی و کروبی رشته که میکردن اون هم از بین بره.
آقای رمضان‌پور، اگر این طرح تصویب بشه در مجلس و یا در نهادهای دیگه، آیا میشه این رو چنین تعبیر و تفسیر کرد که میشه همونطوری که خودتونم اشاره کردین و آقای خامنه‌ای چند ماه پیش هم گفته بود که قانون اساسی رو به نحوی تغییر داد که از اختیارات رئیس جمهوری کاسته بشه؟
من فکر می‌کنم مسیری که آقای خامنه‌ای الان به دنبال اون هست همینه. البته خب جناح‌هایی در جمهوری اسلامی هستن که بر سر سهمگیری خودشون خب با هم دیگه تنش دارن، ولی روشنه که در بازی بر سر انتخابات به نحوی حل میشه. به دنبال تضعیف جایگاه رئیس جمهور هست آقای خامنه‌ای در دراز مدت.
اسخر رمضان پور بود، تحلیلگر مسائل ایران در لندن. جمشید زند از رادیو فردا با اون گفتگو میکرد و موضوع این گفتگو هم مخالفت معاون احمدی نژاد با انتقال مسئولیت‌های برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به یک نهاد غیر دولتی بود. اما یک موضوع دیگه که این روزها بسیار داغ هست در ایران، موضوع گرانی‌ها و تورم هست. سایت سهام نیوز نزدیک به مهدی کروبی گزارش داده که تعدادی از ساکنان نیشابور روز دوشنبه در اعتراض به گرانی و تورم توی یکی از میدان‌های این شهر تجمع کردند. این گزارش تا الان از طرف منابع رسمی تایید یا تکذیب نشده و فقط وبسایت منتسب به ستاد نماز جمعه نیشابور نوشته که در پی افزایش قیمت برخی اقلام غذایی از جمله مرغ و کمبود اون، جمعی از مردم نیشابور با تجمع راهپیمایی و تظاهرات در خیابان اصلی شهر اعتراض خودشون رو به این موضوع نشون دادند. بهروز کارونی.
سایت سهام نیوز در گزارشی در خصوص آنچه که اعتراض برخی از ساکنان نیشابور به گرانی و تورم نامید، نوشت که آنها شعارهای علیه دولت سر دادند. این خبر تا کنون از روی منابع رسمی تایید یا تکذیب نشده است، اما در یوتیوب فیلمی گذاشته شده که در آن تعدادی از مردم در منطقه‌ای تجمع کردند. هنوز معلوم نیست که این فیلم به تجمع گزارش شده از روی سهام نیوز اختصاص دارد یا خیر. بر اساس این گزارش، تجمع اعتراضی روز دوشنبه با واکنش دادستان نیشابور مواجه شد و او تجمع کنندگان را متهم کرد که برای دو عدد مرغ در خیابان راه رفتند. سهام نیوز به نقل از یک شاهد عینی نیز نوشت مردم در اعتراض به این شرایط شعار حیات من الزله سر می دادند. به نوشته این سایت، تجمع اعتراضی روز دوشنبه به صورت خودجوش در مقابل یک مرغ فروشی آغاز شد. وبسایت منتسب به ستاد نماز جمعه نیشابور نیز در این مورد نوشت که در پی افزایش قیمت برخی اقلام غذایی از جمله مرغ و کمبود عرضه آن، جمعی از مردم نیشابور با تجمع و راهپیمایی و تظاهرات در خیابان اصلی شهر اعتراض خود را اعلام کردند. به نوشته این سایت، تعدادی از معترضین در مسجد جامع نیشابور حاضر شدند و دادستان عمومی و انقلاب این شهر در این محل با انتقاد از سر دادن شعار علیه مسئولین گفت که شأن مردم نیشابور خیلی بیشتر از این حرف هاست. او همچنین این اعتراض را مصیبت نامید و گفت ما برای نان و آب انقلاب نکردیم. بر اساس گزارش خبرگزاری‌ها در ایران، قیمت مرغ و دیگر کالاهای خوراکی و مصرفی افزایش بسیاری داشته است. یکی از شنوندگان رادیو فردا در این مورد میگوید
تمام اجناس گرون شده، از گوش، ماهی، مرغ، لوازم برقی، همه چیز.
افزایش قیمت‌ها در ایران اعتراض‌هایی را در میان آن دسته از مسئولان جمهوری اسلامی ایران که منتقد سیاست‌های دولت محمود احمدی نژاد هستند به دنبال داشته است. از جمله به گزارش خبرگزاری ایلنا، علی لاریجانی رئیس مجلس روز شنبه منشأ اصلی گرانی‌های اخیر را اجرای نادرست قانون هدفمندی یاران‌ها، اتخاذ تدابیر نادرست و همکاری نکردن بانک‌ها با صنایع دانست. در این میان خبرگزاری ایسنا و شبکه تلویزیونی استان قم گزارش دادند که آیت الله ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید اصولگرا در قم در سخنانی در مورد گرانی مرغ گفت مردم هم در این زمینه نباید خیلی برای تامین برخی مواد غذایی اصرار کنند و افزود در حالی که اگر گوشت مرغ نخورند خیلی مسئله مهمی نیست.
من بدون اینکه تحریم به کسی کنم میگم تحریم نمی کنم، خودم تصمیم گرفتم نخورم. این چه میشه؟ آسمان به زمین میاد، زمین به آسمان میره. اکثریت غریبه به اتفاق اطباء میگن مواد گوشتی غذای مناسبه برای انسان نیست.
اما چنین توصیه‌ای میتواند مانع از افزایش قیمت‌ها شود؟ به نوشته سایت خانه ملت، محمد حسن نژاد عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه قیمت محصولات لبنی هیچگاه به قیمت پیشین باز نمی‌گردد گفت با توجه به گران شدن ارز و افزایش قیمت نهادهای دامی، کاهش قیمت شیر و محصولات لبنی شبیه یک رویاست، مگر اینکه دولت اقدامی در این زمینه انجام دهد. علاوه بر این، محمد سقایی نماینده استحبان در مجلس نسبت به بروز مشکل در صنعت برق و گاز طی دو ماه آینده هشدار داد.
بعد از این بحث‌های مربوط به گرانی بریم سراغ یک موضوع دیگه. شامگاه یک شنبه در یک مراسم در آمریکا در جریان کنفرانس بین‌المللی ایدز، جایزه الیزابت تیلور بازیگر آمریکایی برای اولین بار به دو ایرانی، آرش و کامیار علایی اهدا شد. این جایزه توسط شارون استون، ستاره هالیوود و مدیر فعلی جمع‌آوری کمک برای بنیاد تحقیقات ایدز به اونها اهدا شد و از خدمات اونها در زمینه پیشگیری و مبارزه با بیماری ایدز تقدیر شد. در همین زمینه هانا کاویانی از رادیو فردا گفتگوی کرده با یکی از این دو برادر، کامیار علایی، پزشک و محقق در آمریکا، و از اون درباره این جایزه پرسیده.
دیروز کنفرانس جهانی ایدز بعد از سالهای سال برای اولین بار در آمریکا برگزار شد و ما از سال 2002 افتخار داشتیم که در این کنفرانس ها در کشورهای مختلف شرکت میکردیم. متاسفانه در کنفرانسی که در 2008 در مکزیک برگزار شد و ما سخنرانی داشتیم نتونستیم شرکت کنیم به خاطر زندان و 2010 هم باز مدر زندان بودیم. دیروز لحظه بسیار زیبایی بود که بعد از 4 سال ما دوباره به این کنفرانس برگشتیم و خیلی مفتخر شدیم که برای اولین بار در تاریخ این جایزه رو به ما دیروز اهدا کردن.
جایزه چی هستش؟ اگر که بتونید کمی توضیح بدید این جایزه الیزابت تیلور.
در واقع بزرگترین جایزه هست که تا حالا به کسی دادن از طرف انجمن علمی کنگره جهانی ایدز که بیش از 16 هزار عضو علمی از 196 کشور داره و این به افتخار الیزابت تیلور که 27 سال در زمینه ایدز فعالیت داشت و برای حمایت از اینها فعالیت های چشمگیری داشته به نام ایشان، چون ایشان پارسال فوت کردن، این جایزه نامگذاری شد و از طرف انجمن جهانی ایدز و انجمن تحقیقاتی آمریکا به ما اهدا شد.
آقای علایی، شما همکنون در مسیر رفتن به کنفرانس جهانی ایدز هستید که همکنون در آمریکا برگزار میشه امسال. میشه درباره این کنفرانس هم کمی صحبت بکنیم که کنفرانس امسال سال 2012 میلادی چه اهدافی رو دنبال میکنه؟
کنفرانس جهانی امسال تفاوتی که با سالهای گذشته داره اینه که در واقع بیشتر سازمانهای بزرگ جهانی عزمشونشون جذب کردن که به صورت کاملا جدی و هماهنگ در زمینه ریشه‌کنی ایدز و فقر و توسعه سیستم بهداشتی کشورها فعالیت کنن و خوشبختانه رئیس پیشین برنامه ایدز سازمان ملل جیم کیم که در واقع خودش یکی از پیشگامان برنامه ایدز بود، ماه گذشته به عنوان رئیس جدید بانک جهانی انتخاب شد که ایشان توجه ویژه‌ای در زمینه سوشال جاستیس و عدالت اجتماعی و فقرزدایی و بهداشت داره که ایشان هم تمام تلاشش رو در این راستا داشت و خوشبختانه ترکیب زیبایی از سیاست مداران، محققین علمی، کارشناسان بین المللی ایدز و فعالان ایدزی در کنار هم جمع شدن و بیش از 27 هزار نفر شرکت کننده در این کنفرانس شرکت کرد.
سوال بعدی که به وجود میاد این هستش که خصوصا در 2 هفته اخیر خبرهایی که پیرامون ایدز منتشر میشد خبرهایی تا حدی مثبتی بود، خبرهایی که از یک طرف بحث دارویی که برای احتمال پیشگیری از ایدز معرفی شد در آمریکا و از سوی دیگه تعداد کمتر مبتلا شدگان در سال گذشته به ویروس HIV. شما تا چه حد خوشبین هستید به چنین خبرهایی و تا چه حد مثبت ارزیابی میکنید فضای کنونی رو؟
والا نشانه هایی که ما میبینیم نشانه بسیار امیدوار کننده یه که من فکر کنم تا 4-5 سال آینده به احتمال بسیار زیاد ایدز کاملا کنترل میشه در سطح جهانی. اما نکته‌ای که ما در واقع باید یاد بگیریم اینه که خود بیماری ایدز باعث شد که توجه ویژه‌ای به سیستم‌های بهداشتی و مراقبتی برای تمام بیماری‌ها بشه و خیلی از کشورهای آفریقایی که در زمینه سیستم‌های بهداشتی مشکلات جدی داشتن با توجه ویژه‌ای که به برنامه ایدز شد باعث شد که سیستم‌های بهداشتیشون برای سایر بیماری‌ها ارتقا پیدا کنه. و نکته مهم دیگه انگزدایی از افرادی که در معرض خطر بیماری ایدز هستند، مثل معتادان تزریقی یا خانم‌های آسیب‌پذیر، که در واقع نشون میده که فقط درمان بیماری کافی نیست، بلکه باید دیدگاه جامعه نسبت به فردی که در معرض خطر بیماری تغییر پیدا و هدف اصلی این کنفرانس هم همینه که این افراد بتونن به صورت آزادانه در جامعه زندگی کنند و فعالیت‌های اجتماعی که در گذشته داشتن بدون هیچ گونه تبعیضی ادامه بدن.
هانا کاویانی از رادیو فردا با کامیار علایی صحبت می‌کرد، پزشک و محقق در آمریکا. اما آرش حسن‌نیا باز هم به ملاقات یک زندانی سیاسی عقیدتی دیگه در ایران میره.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
از دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف است که در بهمن ماه سال 89 در پی درخواست میرحسین موسوی و مهدی کروبی برای برگزاری راهپیمایی در حمایت از مردم معترض جهان عرب بازداشت شد. دو هفته ای را در سلول‌های انفرادی و بازداشتگاه‌های زندان اوین گذراند تا اینکه با سپردن قرار کفالت موقتاً آزاد شد. پرونده اتهامات نوید نزهت در شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی پیرعباسی رسیدگی شد. دادگاه رسیدگی کننده به اتهامات این دانش آموخته مهندسی کامپیوتر در دانشگاه صنعتی شریف به اتهام تبلیغ علیه نظام نوید نزهت را به یک سال حبس تعزیری محکوم کرد. این حکم در دادگاه تجدید نظر نیز عیناً تایید شد. آقای نزهت در تیر ماه سال 91 و در پی دریافت دومین برگه احضار به زندان خود را به اوین معرفی کرد تا محکومیت یک سال زندان خود را تحمل کند. نوید نزهت پس از آن در بند 350 زندان اوین برای گذراندن دوران محکومیت خود محبوس است.
و اخبار ورزشی این روزا حال هوای المپیک رو گرفته و تا یک ماه دیگه هم در این حال هوا باقی میمونه. ما هم هر شب و هر روز تو بخش‌های مختلف برنامه‌هامون ویژه برنامه المپیک رو خواهیم داشت که از امشب شروع میشه. اولین بخش رو می‌شنویم با مهدی رستم‌پور، امشب به تیم ملی کشتی آزاد ایران می‌پردازه.
کشتی آزاد ایران در رقابت‌های المپیک لندن با توجه به نتایجی که در مسابقات قهرمانی آسیا، رقابت‌های گزینشی و تورنمنت‌های بین‌المللی به جا گذاشته، امیدها رو بارور کرده نزد علاقه‌مندان کشتی، خصوصاً آخرین تورنمنتی که ایران شرکت کرد در اسپانیا که پیش از المپیک بود و در 7 وزن 7 فینالیست داشت، هر 7 نفر هم طلا گرفتن. نتیجه خوبی بود، اگرچه کیفیت رقابت ها قابل قیاس با المپیک نیست، اما کشتیگیران کاملا متفاوت به لحاظ جسمانی و فنی نسبت به گذشته ظاهر شدن. در وزن اول حسن رحیمی به روی تشک خواهد رفت، مدال برنز جهان رو داره، تجربه حضور در المپیک رو داره و با تمام رقبای خودش قبلا کشتی گرفته و در اصطلاح برد و باخت شده. در وزن دوم مسعود اسماعیل پور کشتی خواهد گرفت، جایگزین کسی شده که در المپیک قبلی تنها مدال کشتی ایران رو گرفت، یعنی مراد محمدی، کاپیتان پیشین تیم ملی، و بسیار هم پر امید هست، چشم دوخته به قرعه مساعد برای اینکه بتونه از سکوهای المپیک بالا بره. مهدی تقوی در 66 کیلو 2 تا مدال طلای جهانی گرفته، هر دوتا رو خارج از ایران کسب کرده، یکی از پر امیدترین ورزشکاران کل کاروان اعزامی هست. از ایران به لندن در 74 کیلو صادق گودرزی به روی تشک خواهد رفت، تنها کشتیگیریه که در 3 سال گذشته برای ایران در کشتی آزاد هر بار تونسته مدال بگیره. یه حریف سرسخت آمریکایی داره به نام جردن باروز و رقابت برای کسب عنوان قهرمانی بین اینها خواهد بود. همچنین دنیس سارگوش از روسیه که اینها سرشناستر از سایر مدعیان هستند. در 84 کیلو احسان لشکری به روی تشک میره، رقابت داخلی خیلی تنگاتنگی داشت با احسان امینی، در نهایت رسول خادم رای به انتخاب لشکری داد که او هم عنوان قهرمانی آسیا رو داره و امیدوار هست به درخشش در المپیک. در 96 کیلو رضا یزدانی یکی از پرامیدترین کشتیگیران ایران، قهرمان جهان در استانبول 2011 و یکی از کشتیگیرانی که هواداران زیادی حتی در جمع کشتی دوستان غیر ایرانی داره در سراسر جهان به خاطر نوع مبارزش و فنون زیبایی که اجرا میکنه. و بالاخره در فوق سنگین کمیل قاسمی به روی تشک خواهد رفت، برای اولین بار در چنین رویداد معتبری شرکت میکنه. قبلا سابقه حضور در مسابقات جهانی رو فقط در رده سنی جوانان داشته، اما تونسته در همین مدت کوتاه خوش به درخش فردین معصومی رو شکست داد و پرویز هادی رو از پیش رو برداشت و حالا در آزمون فوق العاده دشوار المپیک به روی تشک خواهد رفت.
ما توی بخش‌های مختلف برنامه‌هامون حتما اخبار المپیک رو دنبال خواهیم کرد. در وبسایتمون هم میتونید لحظه به لحظه خبرهای المپیک رو از همین امروز دنبال کنید. تا مجله نیمه شب رادیو فردا همچنان همراه ما باشید. هر جا که هستید وقت شما خوش، شب و روزتون خوش.